صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و خسته نباشین، به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه در پیوند به بیماری های ناشی از سیلاب ها صحبت میکنیم. معمولا پس از جاری شدن سیلاب ها برخی بیماری ها در بین باشندگان مناطق سیلاب زده شیوع میابد. این بیماری ها معمولا جلدی و اسهالات هستند و افغانستان یکی از کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است که هر از گاهی بخشهایی از آن گواهی جاری شدن سیلاب‌های شدید می باشد. به تازگی در روزهای اخیر ولایت‌های نینگرهار، کنر، کابل، پروان، لوگر، میدانوردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان و زابل گواهی جاری شدن سیلاب‌ها بودند که این سیلاب‌ها در کنار زیان‌های هنگفت مالی، تلفات جانی هم در پی داشتند. مهمانان برنامه هستند دکتر نورالله چمتو، متخصص امراض داخله، و دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض داخله. اگر شما هم در مناطق سیلاب زده زندگی میکنین، میتوانین که از تجربه هایتان به ما بگوین و یا هم اگر پرسشی داشته باشین، میتوانین با دکتران مهمان برنامه در میان بگذارین. شماره واتساپ برنامه هست 00420-723-008-111. شماره را تکرار میکنم 00420-723-008-111. چمتو سیب و قدیر سیب به برنامه خوش آمدین. بس را با چمتو سیب آغاز میکنیم. چمتو سیب، میشه در باره بیماری هایی که پس از جاری شدن سیلاب ها شیوع میابند بگین؟
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مهمانان عزیز و شما دوستان گرامی و هموطنان رنجیده ما، در مورد سیلاب های افلاد میفهمیم که یک آفت طبیعی بسیار وحشتناک است که بر علاوه ضربات که از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ روانی میبینن، خصوصا اطفال با یک شاکی که میبینن از آمدن آب سرازیر شدن سیلاب ها، بر علاوه از این ضربات که از لحاظ جسمی میبینن که مواجه میشن با اشیاء مختلف، چوب ها یا سنگ ها یا چیزا که زخم و چیزایی که با وجود میایه، اون هم سبب ناراحتی و ضربات میشه. بر علاوه از این ضربات از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عمرانی هم خانه ها سرازیر میشن، مشکلات اقتصادی با وجود میایه. بر علاوه از این رسیدن به کمک های اولیه و کلینیک های ابتدایی هم مشکلات مردم بیچاره ما مواجه میشن که راه ها بندش پیدا میکنن، سرکات تخریب میشن، نمیتونن به سهولت برسن به مراجع کلینیکی تا کمک های عاجل و ضروری حیاتی را دریافت کنن. خود سیلاب ها میدانین که سبب انتقال میکروب ها از یک ساحه به دیگه ساحه شده میتونن. میکروب هایی که فرزند خصوصا در وطن ما افغانستان که سیستم نگهداشت فاضله ها یا مواد مدفوع به صورت صحیح نیست، استاندارد نیست، بنان این مواد در آب تیپ میشه، منتشر میشه، آب های چاه ها، آب های دیگه نوشیدنی را ملوث میسازن و این ملوث شدن سبب امراض مختلف باکتریایی، ویروسی و فنگسی شده میتونه. در جمله امراض باکتریایی ما میتونیم بر شما بگم که تیتانوس یک مریضی است که در زخم ها میکروب باکتریا جای به جای میشه و این سبب از این میشه که در ابتدا در ناحیه که زخم است مریض یک احساس درد و ناراحتی میکنه و در زمش تب پیدا میکنه و بعد از او با مرور زمان مریض مصاب یک سلسله اختلاجات عضلی یا تقلصات عضلی میشه، خصوصا در ناحیه که نزدیک به جرح هست زیادتر شدید میباشد و بالاخره این اختلاجات عمومی میشه که مثلا بند شدن دهان که به نام لاک جا یاد میکنه و تریزموس یاد میشه که دهان قلف مانده به اصطلاح نامش مانده میشن و یا که قسمت عضلات وجه یا روی یا قسمت گردن هم به متبشخی مواجه میشه که با نام ریز سردینیکوس یاد میشه. در ایزم عضلات خود تنه هم به شخی و تقلصات عضلی مواجه شده میتونه. این دو مریضان زیادتر بسیار حساس میباشند، بسیار تخریش پذیر میباشند، بنان اینا را باید از صداهای بلند، صداهایی که تخریش کننده باشه و از روشنی بسیار شدید باید محفوظ نگه داشته شوند. بنان اونا را در اتاقهای مخصوصی که برای این دو مریض است داخل بستر باید استراحت کنند و حرکت نکنند.
ممنون دکتر صاحب، حتما در ادامه بس این موضوعات رو هم دنبال خواهیم کرد با جزئیات. فقط میشه بیشتر در مورد شایع شدن بیماری های جلدی و اسهالات بگین در مناطق سیرابزده چقدر شایع است بیماری ها؟
جان ولی امراض معده مایی بسیار شایع است، برای که باز هم اون مواد مدفوع که با آب یک جا میشه و انتشار مییابه، اسپرید میشه، تیت میشه در منابع که آب نوشیدنی از مردم از استفاده میکنن در چاه ها، این ملوث میشه با باکتری های مختلف که از جمله فرضاً کولرا. کولرا یک مریضی بسیار کشنده و مهلک است اگر به همزمان به وقت معین تداوی نشه. بعضی که این مریضی است که روده ها یک نوع زهر یا تاکسین تولید میکنه که های وجود به بسیار مقدار زیاد از وجود خارج میشه که حتی در یک ساعت میشه یک لیتر آب از وجود انسان خارج شد. و این کولرا مریضی است که تب نداره و با اسهالات و توام میباشه که اسهالاتش مثل آب برنج ولی میباشه، بویناک نمیباشه، خون و چرپی گپانده میداشته باشه. این مریضی باید آنن تداوی شد و آجلن تداوی شد برزی که آب وجود زایی میشه و این زایی شدن آب وجود فشار خون پایین میره، به کل ارگانهای حیاتی خون کم میرسه، اکسیژن کم میرسه، خصوصا عمدتاً به مغز و خصوصا به گرده ها. وقتی به گرده ها آب کافی نرسید، خون کافی نرسید، گرده ها بعدن کفایه تخریبشن و کلی فیلر میتا. بنال و خاطر باید جدا توجه شد و عاجل تداوی شد.
ممنون چمتوس، حتما در ادامه بحث شما را خواهیم داشت. حالا هم میریم سراغ قدیر صاحب. قدیر صاحب به برنامه خوش آمدین. در مورد بیماری هایی که چمتوس صاحب اشاره کردن میشه شما بگین که این بیماری ها چقدر جدی هستن؟ هرچند چمتوس صاحب به موضوع اسهالات اشاره داشتن، اگر دیگه موارد چه شما یادآوری بکنین.
سلام به شما، سلام به شما، میمان برمان شما. وقتی که بالای طبیعی مانند سیلاب، زمین لرزه و یا همسال هم رخ میدنن، سیلاب تنها به زیر ساخت ها معدود نمیشن، بلکه علامت و بیداشت رو میرن قد بسیر قرار میدن. پس از وقوع سیلاب ها خطر شوی بیماری ها به ویژه مناطق آسیب پذیر چند برابر میشه و بیماری های که بیشتر پس از سیلاب پیدا میشه. اولش بیماری هایی است که از سبب آلودگی آب آشامیدنی به وجود میاد، چون در زمان سیلاب آبهای فاضلاب با منابع آبی که مردم از استفاده میکنن به خاطر نوشیدن مخلوط میشه. اینها میشه که سبب آلوده شدن آب آشامیدنی شدن و بالاخره به اسهال آمدن اسهالات شدن که مهمترین از او وبا یا کولرا است. اسهالآبکی هم برش میگن که خطر کمابی بدن داره و همچنان میتونه به صورتی که به صورت سری درمان نشود سبب مرگ هم شود. دیگر هپاتیت های ای و ای است که اینا هم از طریق آبای آلوده دیو پیدا میکنن پس از سیلاب. نشانه و علامت های چون زردی، تب، تهم و اینا را داره هستن و قابل انتقال آب و غذای آلوده هستن. به علاوه این ها میشه که به کودکان به ویژه ازالت و سبب ویرس ها ویرس در این عاملش هست به وجود بیاید. شیگیلوز است که یک باکتری است، یک مکروباسو هم میشه که با مستیلا ویسالت را به وجود بیاره و امزال هم میکروبا و باکتری ها و ویروس های دیگر هم هستند که میتواند سبب به وجود آوردن اسهالات شود. یعنی نخستین و شیوع‌ترین بیماری پس از به وجود آمدن سیلاب ها سالات هستند. باز در قدم دوم هپاتیت یا زردی هستند. پس از این چون در جاهایی که سیلاب به وجود میاد در اونجا تراکم گرما و ارتباط در اونجا بالا میره، دشت میکروب ها هم زمینش مساعد میشه، رشد حشرات هم زمینش مساعد میشه. سیونین بیماری هایی که پس از سیلاب شیو پیدا میکنن بیماری هایی هستن که باسته پشه ها انتقال میابن، مثل تب دینگی، مالاریا و یا زیکا فیور یا تب زیکا. اینا سیونین بیماری هایی هستن که پس از وجود آمدن سیلاب در یک ساحه در یک جنگ بایدید میاد. پس از اون که زیر ساخت ها از بین خانه ها تخریب کرد و مردم مجبور شدن که در اردوگاه ها زندگی کنند، در اونجا چون اگر اردوگاه ها به صورت معیاری نباشه، سیستم تهویه خوب نباشه، باز فرصت بیماری های تنفسی هم در کنار بیماری هایی که یاد کردم به وجود میاد، چون اونجا تماس نزدیک می باشه و اون شرایط لازمه که به خاطر جلوگیری از انتشار بیماری های تنفسی است موجود نمی باشد. منان فرصت با وجود آمدن بیماری های تنفسی هم پس از اینکه آسیب دیده ها و اردوگاه های که ساختن می شود و اینجا مفقاله بانیدن با وجود می آمد. و در قدم آخر بیماری های روحی و روانی هستند که PTSD یا اختلال پس از حادثه میشه از بعض اشخاص به وجود بیارم که همیشه یعنی ترس میداشته باشن از این که دوباره آفات های طبیعی رخ ندهد. و همچنان بخاطر از دست دادن سرطان ها و خانواده و نزدیکان هم اختلالات روحی و روانی هم در از مدت میتوانم که به وجود بیارم. و تمام از اینا بسیار مهم هستن، ایت کدام از اینا هم بتکنه بگم که یکیش مهمتر از دیگری است. تمام اینا یک باردن یا یک بار بسیار بزرگی را روی بخش بهداشت کشور و اصطلاح بار میکنه.
قدیر صاحب، در پیوند به بیماری‌هایی که شما اشاره کردیم، برای درمان این بیماری‌ها به کدام خدمات درمانی نیاز است که باید پس از جارشتن سیلاب‌ها در او ساحات فراهم شده خدمات؟
خب یک مثلا مسائل است که وسط فردی باید مزمزاز بکشند که سیستان دستا است، پیش از غذا خوردن و بعد از تشناب رفتن و به صورت مکرر در گذارن، استفاده از ماسک است، استفاده از موزه و بوتای بلند در جاهایی که آب به اصطلاح دن شده می باشد، و همچنان تا حد امکان کوشش شود که غذا از منبع پاک تهیه شود. اینا اقدامات فردی هستند که فرد در ساحه‌ای که روی سیلاب یا آفات طبیعی به وجود آمده باشد باید در نظر بگیرد. و در کنار این یک سلسله اقدامات است که بازی به نهادها و دولت ها ارتباط میگیرد که فراهم کردن آب آشامیدنی پاک است در اولین و مهمترین مسئله، چون اولین چیزی که بعد از سیلاب ها آسیب میبینن منابع آبی است. دوم بسته های کمکی غذایی و بسته های کمکی لباس و به اصطلاح پشه‌گیر ها که از بیماری هایی که سبب پشه ها انتقال میکنن جلوگیری کنن. سوم انتقال مظلومین است به شفاخانه ها مراکز که برای خدمات صحی تصفر ارائه. اینا در مجموع مسئولیت های فردی و مسئولیت های نهادها و مسئولیت های دولت ها هستن که پس از وجود آمدن یک آفات طبیعی در ساحه که چه سیلاب باشه، زمین لرزه باشه یا آتش‌فشان باشه، هر چیز دیگر باشه، باید روی دست بگیرید.
ممنون قدیر صاحب، حتما در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا هم میریم سراغ چمتو صاحب. چمتو صاحب، با توجه به وضعیت افغانستان و این که حمایت های لازم از بخش یا سکتور صحی افغانستان صورت نمیگیره، چقدر زمینه فراهمسازی خدمات درمانی که قدیر صاحب بهش اشاره کردن در افغانستان فراهم است؟
تشکر قدیس محترم، ماشاءالله معلومات بسیار جامعی داد در سلسله امراض فرزن برام شیگلوز زوم و ملاریا و هپاتایت سلپتس وایروس زیاد امراض بسیار زیاد است، امراض ویروسی است. دو قسم محترم جامعه صحبت کردن در قسمت از اینکه فعلا وضع افغانستان در حالت بسیار بحرانی قرار داره، لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی، سایکولوژی، مردم سخت تحت فشار هستند که همش ضربات ناگواری وارد میکنه به سیستم دفاعی وجود یا ایمیونیتی مریض، با فقر و تنگدستی و نگرفتن مواد غذایی لازم خود ایمیونیتی وجود یا سیستم معافیتی وجود پایین میاد، زمینه مساعد میشه به امراض مختلف، امراض دوامدار، توبرکلوزیس، لپتوس فایروزیس و غیره، امراض بروسلوزیس. بنان در این شرایط که فعلا در افغانستان در وطن جریان داره، متاسفانه جای تاسف است، اینجا مسئولیت ارگان های بین المللی، WHO یا United Nations، ملل متحد است که در این موارد من حیث مسئولیت انسانیشان که برای اینکه اینا از Human Rights، از حقوق بشر قرار گفتی از اینا دفاع میکنن، در دفاع قرار دارن، برن در قدم اول اینا باید عاجل اقدامات عاجل دست بیندازن و کمک های خود برسانن به مناطق آسیب زده. در از لحاظ داخل کشور ما کسانی داریم یا بیرون کشور ماشاءالله سرمایه دارایی داریم که نام خدا پول های بسیار زیاد با یرمغان بردن و باز حمات کشیده بودن، سرمایه گذاری کردن در خارج کشور، واید بسیار فراوانه داره، میتونن اگر احساس انسانی یقینن که دارن، قلب یک انسان در سینه ایشان نهفته است و از لحاظ اسلامی هم ترحم و صله رحم گفا هست که باید کمک های بکنن از خارج کشور. در داخل کشور هم ما سرمایه دار و تاجران بسیار ملی وطن پرست و با احساس داریم، قابل افتخار که اونا هنوز مردم ما هم تلاش کردن، اقدام کردن جاهایی که مصیبت رسیده و کمک های خود را جاری کردن. در این مورد نقش دولت در قدم اول عمده است که دولت من حیث دولت مسئولیت عام و تام از هر لحاظ به ملت یا مردم داره که متاسفانه در شرایط فعلی دولت طالب ها آمد، دولتی است که امنیت کامل تامین کرد، اما در پالویش مسئولیت های دیگه که داره نمیتونه رسیدگی بکنه. خب مسائل پیچیده است، بس سیاسی نشه، امیدوار هستم که از این مصائب و از این بدبختی ها و از این امراض طبیعی و طوفان ها باید درس بگیریم و از بین که به طرف یک اتفاق ملی بریم و از کشتن همدیگر و برادرکشی اجتناب کنیم و بعتصموا بحبل الله جمیعا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. که متاسفانه اگر ما دولتای خوبی می داشتیم امروز به این مصیبت دچار نمی شدیم. ما وسایل بسیار مدرن صحی می داشتیم، وسایل بسیار مدرن، تکنولوژی بسیار مدرن می داشتیم که پیش بینی شده می تانست در این کشور، در این ولایت خطر سیلاب است، قبلا اقدامات حفاظتی باید گرفته می شد. متاسفانه غربت، فقر، اخباندگی، بی‌سوادی و به توجهی حکمرانان ظالم بالاخره سبب زینی گپا شده. بنان توجه انسانی، انسان دوستانه همه مردم بشر، مردم ما چی در خارج هستیم چی در داخل کشور، باید دهی معطوف شوه و کمک ها را سرازیر بسازن. اینی از اقداماتی که مؤثر خواهد بود.
ممنون جمتو سیب. قدیر سیب، بیشتر موارد بیماری را که شما اشاره کردین اگر بیشتر باید اگر با تفصیل صحبت بکنم، بخصوص در مورد اسهالات یا کولرا، میشه در مورد از این بیشتر صحبت بکنین که تا چی حد دقیق برسه جدیتر میشه که باز افراد بیمار باید مراجعه بکنن و خدمات درمانی دریافت بکنن؟
خب کولرا که از شایدترین بیماری ها پس که در 20 درجه دما که دمای آب باشه و زنده میمانه. عملا دمای آبای سیلاب هم به 20-25 درجه یا نمازد پایین تر میگه. این وقت که با وجود میایم پس از سیلاب ها هم به شکل نقطه‌ای از پردید میباشن، ولی چون اگر کسی لاب آجی نیست سیستم خود لاب از بین میره زیر ساخت ها تخریب میشن. به این لحاظ است که با آسانی از یک شخص به شخص دوم انتقال میکنه. وقتی که یک زنجیره انتقال به وجود بیاید، یعنی واقعا در شکل اسپرودی به شکل نگوی بالا برن، در یک ساحه موجود اینجا یا از خطر از دیستت واقعا داشته باشیم، دیگه چانس آوتریک یا شپش در اون ساحه و در اون بیشتر میشه. بالاخره از یک ساحه در انتقال بیماری بیشتر میشه. خانه که مقدار واقعات از واقعات تایید شده بواسطه آزمایشگاهی باز ما میتونیم بگیم که در این ساحه کولرا یا پیدا کرد. تا که باید اقدامات پیشگیرانه هم روی دست گرفته شده که شامل دستان دست ها کردن قبل از رضا کردن بعد از تشمال اصلا دادن معلومات هم به مردم به خاطر جلوگیری از بیماری کولرا و همچنان در دسترس قرار دادن منابع آبی مرسوم بر مردم هست. در مرحله دوم باز میشه که مراکز صحی وقتش ها مختص به خاطر بیماران کولرا. این بیماران باز نیاز دارن که آب بدنشان خیلی زود دوباره معاوضه کرده. اینا هم مراکز صحی خاص به خاطر این بیماران و دلیل درمان میشن. متاسفانه یکی از نقاط که من میتوهایی که در مرد کولرا این است که بیماری کولرا زمانی که در یک ساحه شیوع پیدا کرد واقعات که از اینجا الاسد یا که رسید یا زنجیره انتقال بسیار سریع میده، یعنی بسیار بازانی میشه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا کنه و تعداد و شمار بسیار زیاد از افراد
قدیر صاحب ممنون. میشه بیشتر در مورد مثلا اگر بیماری که مبتلا به کولرا است و به مرکز صحی و خدمات صحی دسترسی نداره، برای از اینکه جانش نجات پیدا بکنه دیقل تا اینکه به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنه چی اقداماتی رو انجام بده در مجریان مریضی؟
مهمترین اصل در تداوی بیماران کولرا معاوضه کردن مایعات از دست رفته بدن. دوباره باید مایاتی که از دست رفته به بدن وارد شده، چی از راه دهان، چی از راه رگ، چی از طریق اگر بیمار کاملا بیهوش باشه از طریق اندیکیت یا طریق ورید یا رگ، باید مایاتی که زایه شده به هر صورتی شده برای معاوضه کرده. و اصلی ترین اصل در تداوی کولرا همین است. اگر شخصی به خدمات بهداشتی دسترسی ندارد، میتوانه که هر باری که به یا تشناب میره جام عمل تقوات را میکند و میایه باید به اندازه یک گلاس آب بسیار 50 ml یک گلاس آب که ترجیح داده میشه که درون از او نمک و قند اضافه کنه، خوب به هم بزنه، استفاده کنه. پایه‌ترین و ابتدایی ترین کمک همین است که از طرف خود شخص از طرف اطرافیانش برش میشود. باید از متاسفانه بیماری کولرا یک بیماری است که بسیار پیشرانده است و در ساعت ها میتوانم که شخص به طرف مرگ بکنه به دلیل زایه شدن آب بدن. بنابراین اگر شخص کمک های اولیه را در خانه به خودش انجام میده یا اطرافیانش برای کمک میکنن، ولی حال شخص بهتر نمیشه، مقدار فیل تقاوتش کم نمیشه، هر بار که تشنام میره به مقدار بسیار زیاد مایات زایه میکنه، بهتر است که به هر صورت که شده در یک مرکز سیوی افتدایی هم گشوده خودش برسانه تا در اینجا از طریق ورید یا رک برای مایات زرخ شده و این مایات بیتر به بدن جذب میشه و بهتر میتوانه که از اطلاعات باوجود نه یا از مرد هم جلوگیری کنه. اصلی ترین و پایه ترین کمک که میتوانه اطرافیان به خودش به خود بکنه استفاده از آب است به مقدار یک پیاله بعد از انجام هر بار فعل تقوی که ترجیح هم به او نمک و قند هم اضافه کنه. نمک به مقدار نیم قاشق و قم هم به مقدار یک پاسخ میشد.
ممنون قدیر صاحب، حتما در ادامه برنامه شما را خواهیم داشت. چم تو صاحب در مورد هپاتیت یا همو زردی میشه شما بگین علایمش چی است و چگونه کس تشخیص بده که واقعا دچار زردی شده؟
دکتر صاحب محترم بسیار روشنی داشتن. در قسمت ازی که میگم هم چنان ذکر شده که در یک لیتر آبی که جوشانده باشه پاک باشه میشه 6 قاشق بوره پرتیم و یک نیم قاشق نمک که مصرفش روزانه، همیشه یک مایه که جوش شوه و مطابق هدایت دکتر سکولت کردن مصرفش بسیار مؤثر و حیاتی است. در مورد هپاتایت سی یا امراض زردی تقریبا 7-8 رقم ابراز زدی است از A, B, C, D, E, F گرفته که همین خطرناکش هپاتیتیس B و C یا مریضی و به اصطلاح عام مریض زردی سیاه زردی سفید است. اما در این موارد زردی سفید هپاتیتیس C سرایتش بسیار کم است، اما زردی سیاه هپاتیتیس B یا زردی هپاتیتیس A ایشویش یا سرایتش بسیار زیاد است، برای اینکه از طریق مواد فاضله دفع میشه و این مواد فاضله سپرید میشه، منتشر میشه در منتن، میسازه مواد غذایی را و آب میدنی را بنان مبتلا میشن مریضا به هپاتیتیس زردی ها. زردی ها معمولا با بی اشتهایی، دلبدی ها، بعضن استفراغ ها، نظر به شدت مرض فرق میکنن و یک کسالت، یک شروع یک تب خفیف با یک گلوندردی حتی بعضن سرفه ها و یک درد در شکم آغاز میشه با یک جاندردی که به مرور زمان آهسته آهسته بی اشتهایی، کسالت و خستگی زیاد میابه و سبب درد مفاصل هم شده میتونه و علائمش این نیست و در چشم هم تغییرات میاد که چشما یک تمخوری زرد میشه ابتدا و این زردی روز به روز نمایان شده میاد که آدم اگه چشم ببینه زرد میشه سفیدی چشم، که اینی هم از جمله علائم مرض شده میتونه که آدم متوجه باشه که زردی نباشه و در این زمن میشه رنگ مواد غایت تغییر کنه، اگر مثل خاکستری میشه یا با یک رنگ ادرار بسیار تیره میشه، این هم شده میتونه یک سلسل علایم ازی باشه. ما علایم شده میتونه که مثل پت با وجود بیا هم امکانش هست علایم شده میتونه. دیگه امراض پیشرفتهش باز سبب تورم و جمع شدن آب در شکم و امراض پیشرفته جگر سبب شده میتونه. اینی بود علایم از لحاظ کلینیکی یا شناختی.
چند تو سیب در کدام مرحله بیماری بازجدی است، بخصوص بیماری زردی سیاه و سفید که باز یا باید به دکتر مراجعه بکنن؟
مبتلا شدن به زردی ایجاب میکنه که معاینات سیرولوژیک میشه، معاینات خون میشه و لیور فانکشن تست یا الیفتی یا تست های جگر یا کبد میشه، دیده شده که چقدر کبد صدمه دیده، بنان تداوی های بخصوص خود داره. اکثر هپاتیتیس ای اوقدر شدید نمی باشه، اوقدر زیاد سبب آفات وخیم نمیشه، خصوصا زیادتر در اطفال وخاتش زیاد است، اما هپاتیتیس بی در کاهلان زیاد است در عدل، اونو هم سبب تخریبات جگر شده میتونه و تا پیشرفت میکنه، مزمن میشه، سبب لیور سیروز، سبب سرطان های جگر و اینی امراض وخیم شده میتونه.
چند تو اگر یک بیماری که مثلا مبتلا به زردی است و به خدمات صحی و این تستای هم که شما گفتین دسترسی ندارن، چی اقداماتی را انجام بدن برای نجات جان خودشان، حداقل که وضعیت جان بیشتر وخیم نشه؟
بله، بیشتر کوشش کنن استراحت کنن، از حالتهای فیزیکی زیاد جلوگیری کنن و کوشش کنن مواد انرژیتیک، مواد که انرژی داشته باشه، خصوصا مواد قندی بیشتر مصرف کنن و از خوردن دواهای بیمورد که سبب تاثیرات ناگوار یا ساید افکت یا عوارض جانبی برای جگر دارن، آنتی بیوتیک ها یا دوای درد و یا دکلوفناک و بروفن سر کبد تاثیرات خراب که دارن، باز از اینی گرفتن از این دواها جلوگیری کنن. اینی از تدابیری که مریضا میتارن و کوشش کنن که از تماس با اعضای فامیل یک ذره دوری کنن، اما دست پاک و روی پاک، جان پاک، اینا با جدا شوه. مواد که ظرفایی که استفاده میکنن، قاشق، پنجه، گیلاس، پیاله، این چیزا هم باید مشخص جدا باشه و کوشش کنن که دوری اختیار کنن از مریض، یعنی اگر در یک اتاق علیحدہ یا جدا شوه خطر سرایتش کمتر میشه.
چند توس برخی باورهای رایج است و پرهیزاتی که میکنن یک بیمار وقتی که مبتلا میشه به زردی، برخی پرهیزا هم به اساس هم باورهای سنتی برای بیمار وضع میشه. این موارد چقدر واقعا از لحاظ صحی قابل توجیه هست و مواردی وجود داره که باید پرهیز بکنن بیمار یا نه؟
پرهیز نظر به شدت مرض است. فضل در امراض پیشرفته اگر ملتج بشه این مریضی سیا یا هپاتیتیس بی که 3 روز زبه سازه، در این موارد آدم از گرفتن مواد پروتئینی یک ذره محدود بسازن بهتر است، برای اینکه او تغییر میشه به یک سلسله مواد تاکسیک داخل خون میشه و سر مغز انسان تاثیرات ناگوار داره که مریض به گنگسیت و بیوشی و خواب آلودگی میبره یا کمایی که بدی برده میتونه. دیگه از لحاظ مواد شحمی اقدر محدودیت لازم نیست، اما در این موارد یک نفع هاضمه هم متضرر میشه، قسمت سیستم میدی مایی که تکلیف های میده هم شده میتونه با وجود بیه و تکلیف های روده. اگر اصالات توان باشه که زردی ها باید از قسمت گرفتن مواد شحمی هم یک ذره توجه شوه، میتونه بخورن اما یک ذره کمتر، یعنی موارد است که توجه شوه بهتر است.
بله، چند توز تغذیه مناسب کدام از تغذیه که بتانه به بهبود بیمار کمک بکنه بخصوص زردی؟
تغذیه مناسب خوردن میوه‌جات بخصوص تربوز، مالته، سیتروس، لیمون، شربت لیمو با بوره و شوربای ترکاری، یعنی چیزا مایات در مجموع این چیزها ضرورت هست دیگه. کدام غذای رژیم غذایی و خصوصی که چیزها را زیادتر مصرف کنه در مجموع این همی چیزها ضرورت هست.
ممنون چند تو سب قدیر سب، به شما برمیگردیم. شما در داخل افغانستان هم هستین و حتما با این بیمارا سر کار دارین، بخصوص در مناطق سیلاب زده حتما اگر دنبال میکنین موضوعات را. پیشتر جسته و گریخته اشاراتی داشتیم و توصیه های طبیعی که باید در نظر بگیرند برای بیماری های خاص، اگر در کل یک توصیه طبیعی داشته باشین برای باشنده های مناطق سیلاب زده، کدام موارد در نظر بگیرند در کل برای پیشگیری از این گونه بیماری ها؟
بخاطر پیشگیری از بیماری های خاص و سیلاب و خاص تبدیل بسیار مسئولیت ها موارد فردی است که در تمام شخص است و مسئولیت شخص است که شخص است در فرده مسئولیت قرار داره. دیگر اتنامه جسته و مسئولیت های است که چنان که کسته و مسئولیت هست مربوط نهاب ها و دولت ها و نهاب های کمک رسان میشه. شخصی که در سایه هستی دیگر خصوصاً در جاهایی که یه سیلاب داره باشد، نخستین چیزی که باید متوجه باشد این است که خوابی که استفاده میکنه آیا از یک منبع پاک است یا خیر. اگر از یک منبع پاک نیست و مطمئن نیست که آب از یک منبع پاک است، باید آب را بجوشانم پس از اینکه صرف شد. وقتی که آب بجوشانه باید آب از روی اجاق دور نکنه و به مدت دست کم 5 الی 7 دقیقه دیگر هم بمانند که بگوشم تا بعد روید دست هایشان پس از رفتن به خودم به خودم خرد کوشش کنند منابع غذای را که استفاده میکنند از منابع سیری بدفت از شوان قرار دیم، یعنی مطمئن باشند که این غذاها پاک از غذاهای نیست که شب مانده باشه و غذاهای نیست که چند روز بالا از گذاشته باشم و استرلان های باسی نیستم باید بکنم شم و اگر مجبور هستم و راه ندارم و غذا و غذا تطیق از تسکی ندارم مجبور هستم که از غذا های شب اتفاله کنم باید غذا رو بسیار گرم کنم خوب بمانم گرم شد پس از استفاده کنم با خطبت پخال روزا کمتر شده و خطبت بازید آمدن سالات بریجه کمتر شده. اینا مسئولیت های فردی از و کنار از این مسئولیت های جمعی از کمی از مردم چی کار را باید بکنم؟ آبا استاده اگر در جای کوشش کنم تو آبا را نگاهات استاده به جریان بندازم، چرا که اگر آبا استاده باشه یکی که دمای ها بلند میره در هر نه یک سری میکروب رشد میکنه و دومی که پشه ها در این آبایی که استاده است و دمایشان از 25 درجه سانتیگراد بلندتر باشه کفم دیگری میکنم و بعد از اینکه کفم دیگری کنم مقدار کمار حشرات هم زیاد میشه و یه حشرات ناقل بسیاری از بیماری ها هستن که همین که کشتر به اشارت کردیم ملاقی ها پایی دینگی بیماری به زیکا و اینا به جای کابا استاده است باید رو از بین برده کنم و جاری کنم. این مسئولیت جمعی است و مسئولیت های که مربوط به نهاف ها میشه و مربوط به دولت ها میشه. اول و نخستین مسئولیت شان این است که مطاعت که سیلاب زده باشند آب و هر صورتی که شده آب آشانیدنی پاک باید در اطلاس مردم قرار دهند. این مسئولیت است و حق هر انسان است که آب آشانیدنی پاک در فرستی در چند چیز منافق سیلاب زده باشد چی غیر از این باشد. دومین چیزی که مربوط به نهاف های دولت ها میشه این است که بسته های کمکی میشه بزرهای غذاهای آماده که نیاز به این نباشه که را بگیرشانم یا گرم کنم یا بپزم بعد از اساس مردم خراب بود. سوم چون زیر ساختا خانه ها تخریب شدن می باشن چون فضلال از من رفتن می باشن کوشش کنن که برشان تشنابای موقت بسازن تا مدت عزیز کارا شد چونی بیماری ها جلدی. چهارم مسئله توزیع لباس و پشخانه ها است که اینا هم باید مد نظر باشه در اقدامات اولیه که از بیماری هایی که از سبب پشه انتقال می کنند جلوی گیری کنند. پنجم توزیع مکمل های غذایی بر کودکان است که باید بر کودکان که این کودکان آسیب‌پذیر هستند و اگه غذا برشان در یک فصله زمانی کوتاه درست نرسد میشه که به سوی تغذیه و امراض ناشی از سوی تغذیه بیماری های ناشی از سوی تغذیه مصرف کرد. باید بر اونها مکمل های غذایی یا UTF و اینا تغذیه شد. پنجمین و مهمترین و آخرین مرحله مسئولیت های نهادها و دولت ها این است که کسانی که زیر ساختهشان تخریب شده، خانه هایشان ویران شده، اردوگاه های معیاری بسازند که در اینجا کنن و اردوگاه ها باید به شکل باشد دار تراکم مردم بسیار زیاد نباشد که این درخواد نزدیکی زیاد تراکم زیاد مردم هم زمینه را بخواد مالی های تنفسی محیا نکنند. اینا در مجموع مسئولیت های فردی و جمعی و اجتماعی و معضا و دولت ها که باید پس از با وجود آمدن آفات طبیعی چیزه بخواد و زیستا و زندگر اینا در مجال باشیم که متاسفانه که مردم ما هم سطح آزادشان پایین است و این موضوع را در بر نمیگیره در نظر نمیگیره به بخشی و نهادهای کمک کننده هم دیگه تا کی به ما کمک کنن دولت هم دیگه چیزی میکنه دیگه استانی هم میکنم با جایی که سنت دارم جایی که لازم است را محیا میکنم ولی او هم که بسنده نیست و متاسفانه که سبب تمام اینها دست به هم میده و سبب ایجاد بیماری ها پس از افتاد طبیعی بالاخره شوی این بیماری ها به کیف بسیار بزرگ میشن.
ممنون قدیر صاحب. چون لحظات آخری برنامه است چند توصیه بگر مواردی باشد توصیه هایی که شما هم بخواین اضافه بکنین در قسمت هم مسئولیت های فردی که قدیر صاحب اشاره کردن هم مسئولیت های جمعی و هم مسئولیت نهاد ها و دولت ها میشه اشاره بکنین.
دکتر صاحب بزرگوار قدیر صاحب ماشاءالله جامعی صحبت کردن تو جای تاریک نمانده که من اشاره کنم صرف وظایف دولت یا وظایف وزارت صحت و بخصوص از طریق میدیا، رادیو، تلویزیون، نشرات، اخبار، جریده ها کوشش کنند اذهان مردم را روشن بسازند، معلومات طبی پخش کنند و در مورد امراض معلومات بدن، در مورد شیوه ها و روش های جلوگیری از این امراض مهلک در حالات مختلف که واقع میشه ای از این طریق اگر پخش شوه مؤثر است و تاثیرات خوب داره. دیگه مکمل دکتر صاحب صحبت کردن دیگه، جایی نمانده که ما به او ارتباط اشاره بر.
ممنون چمتو سپ از حضورتان در بس. همچنان قدیر سپ که در برنامه حضور یافتین و صحبت‌های سازنده‌ای داشتین، و همچنان شما شنونده‌ای عزیز که تا به حال شنونده برنامه صحت سرمایه زندگی رادیو آزادی بودین، از ما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه‌های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
تشکر از شما، روزتان خوش.
من نمیشه هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. خوریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت، دت میشه دلم با پشت کابل، رو بندی و دود و بیرو باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. مجبور به یک سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز. نوبت نیایی کس نمیگه، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره بجا سفر نداشتم، هرچند که میکشم ندامد. عمرم به سفر گذشتم ای هن، دیدار من و تو در قیامت. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم. از خاطر لقمنان یک شب، اولاد خود خرخت مردم. از دست غرور و جهل و ظلمت، سرباز شهید و در بدر شد. اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی. فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنم باران شوم و روی تا دستک بزنم. دروازه چشمای تا تک تک بزنم. از گل بتای باغ شمالی بکنم، از گل بتای باغ شمالی بکنم. گل گل سر زلفای تا قی تک بزنم، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنم. یار قتم باش، وفادار قتم باش. ای یار قتم باش، وفادار قتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده. خواب تو مرا کجا کجا میبرده؟ نکه دسر گردنم میبین مکه، نکه دسر گردنم میبین مکه. هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوشه بده بغریب، یک خوشه بده بغریب. شکاری میشد وقتی که نگاه من شکاری میشد، گنجش که تبسم پریدن داره، گنجش که تبسم پریدن داره. انگور لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است. یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. کتم باش وفادار، کتم باش ای یار، کتم باش وفادار، کتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطاب یه سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو.
پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار. تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تری.
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح
رادیو آزادی.
Thank you. من دل زدم، سر به صحرا زدم، سر به صحرا زدم. چشمت آینه دل، یار دیدی